به نام خدا. سلام، شما شنونده 51مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه اردیبهشت ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت زرین پال. عنوان گفتگوی این هفته: مرور اتفاقات اخیر و برنامه‌های شاپرک در سال 1400. شب بهمن ماه سال گذشته بود که برای اولین بار با حضور مدیرعامل شرکت شاپرک طی یه گفتگوی شفاف و سریع اومدیم چالش‌های صنعت پرداخت رو مرور کردیم و تو یه بخش از این گفتگو قرار شد که موضوعاتی مثل تغییرات در قرارداد جدید شرکت‌های پرداخت به جهت افزایش اهرم‌های نظارتی، بررسی دقیق‌تر و احتمال تغییر نظام پرداخت کارمزد و یه سری دیگه از موضوعات رو تو سال جدید شاپرک دنبال بکنه. با توجه به اینکه تو هفته گذشته هم شرکت شاپرک اقدام به بستن 4100 درگاه متخلف در حوزه پرداختیاری کرد، این موضوع و سایر موضوعات باز دیگه از جمله سکوت شاپرک در برخی از موارد دستورالعمل ابلاغی شاپرک در سال 92، فروش سهام شرکت‌های PSP به شرکت‌های خارج از فضای صنعت بانکی، سرانجام پدیده‌های شوم قمار و کارمزدخواهی، برخورد با PSP‌هایی که سهم بازارشون رو طبق تعهدات مجوزی هنوز کسب نکردند و بسیاری از موضوعات جذاب دیگه، ما رو بر اون داشت که یک بار دیگه با حضور مهندس کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک، در خصوص این موضوعات و برنامه‌هایی که این مجموعه در سال 1400 خواهد داشت، یک گفتگوی صریح و شفاف رو داشته باشیم. اما پیش از آغاز این گفتگو، از مدیران شرکت زرین پال بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. زرین پال اولین شرکت پرداختیار پیشگام کشوره که با سبک و استانداردهای جدید سرویس‌های پرداخت الکترونیک رو برای کسب و کارها ارائه کرده. تو زرین پال هر روزه میلیاردها تومان در بستر وب کشور بدون کوچکترین خطایی به گردش در میاد، با این هدف که در افزایش سهم تجارت الکترونیکی توی تولید ناخالص ملی و کمک به رشد و توسعه کسب و کارها نقش سازنده و مؤثری داشته باشه. همین امر موجب شده تا امروز بعد از 11 سال فعالیت پایدار، زرین پال سعی داشته باشه که به همراه خانواده 1 میلیون نفری خودش همچنان برای سهولت فعالیت کسب و کارهای آنلاین تلاش بکنه. خب، من خدمت میهمان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از اینکه یک جمعه دیگر رو به ما اختصاص دادید. ممنون که کنار ما هستید. من یه تشکر ویژه از آقای دهقان، مدیرعامل محترم شرکت شاپرک بکنم که یک بار دیگه به ما وقت دادن تو سال جدید بتونیم خدمتشون باشیم و اتفاقات اخیری که یه مقدار نگران کننده هم هست برای پرداخیارها رو باشیم جلو ببریم و برنامه ایشون رو در سال 1400 داشته باشیم. من زیاده گویی نمی کنم، از آقای دهقان میخوام که یه خورپرسی با شنوندگان داشته باشن که ما وارد سوالات بشیم. آقای دهقان، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی شما و صاحبان اصلی این صنعت پرداخت که این روزها با شرایط خاصی هم با توجه به بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی مواجه هستش دارم و آرزو دارم که ایام به کام باشه و بلا به دور برای تک تک عزیزان آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم آقای دهقان، مرسی. من به عنوان نخستین پرسش، همونطور که توی مقدمه هم اشاره کردیم بهش، اخیراً یه حرکتی رو شرکت چاپرک انجام داد و اونم قطع درگاه های 4000 پذیرنده متخلف در حوزه نظام پرداختیاری بود. من خواهشم اینه در ابتدا یه دقیقا بفرمایید که این موضوع چی بود، چرا این 4000 تا بسته شدن این پذیرنده ها، یه توضیحاتی بدید. البته من تو متن خبری که ایونا منتشر کرده دایی مندرس دیدم یه جایی عدد 40000 تاست، یه ذره گنگ شد، 4000 تا عدد درسته یا 40000 تا؟ اینم اگر شفاف کنید ممنون میشم.
ما در مورد پرداختیاران با توجه به شرایط ویژه‌ای که مواجه هستیم طبیعتاً دنبال رگولیشن این حوزه هستیم و انسجام بخشی و ساماندهی به این حوزه از اپراتورهای شبکه پرداخت. الزامات خاصی رو در طی سالیان و چند سال گذشته ابلاغ شده با ملاحظات خاصی که حاکمیت در این فرایند داره و سازمان‌های بالاسری و ناظر بر شبکه پرداخت از جمله بانک مرکزی و سایر واحدهای نظارتی دارند، دنبال ایجاد نظم و فرایند تداوم کسب و کار برای پرداختاران است. خوشبختانه همکاری خوبی رو ما در طول ماه‌های گذشته و سال گذشته از عمده پرداختیاران داشتیم و عمده اونها در یک حرکت خیلی خوب در حدود اواخر مهر ما پذیرندگانشون رو منتقل کردن به مکانیزم تصفیه شاپرک و تا حدود زیادی خیال حاکمیت و در واقع دستگاه نظارتی در این خصوص راحت شد و در ادامه برای ایجاد شفافیت و امکان پاسخگویی بهتر به واحدهای ناظر، شرکت شاپرک طی مراحل مختلفی هم به پرداختیاران هم به شرکت‌های پرداخت ضوابط اجرایی قبلی که دوستان بهشون ابلاغ شده بود امضا کرده بودن تو تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ای ما وجود داشت رو پیگیری کرد و حوزه‌های مختلفی رو تو این فضا دنبال کردیم که یکی از مهمترین اونها بحث پایانه هایی هستند که شبای پشت ابزار پذیرش متعلق به صاحب درگاه نیست. یعنی یک نفر میاد درگاهی رو میگیره و تصفیه به حساب نفر دیگر یا نفرات دیگری انجام میشه. طبیعتاً در تعریف دقیقی که برای اینجور پایانه ها ما داریم، نگاه حاکمیت و تعریف حاکمیت بحث مشکوک به پولشویی رو و شاید اجاره درگاه هست، هرچند که ما مطلع هستیم خیلی از این کسب و کارها در این فرایند ورودی ندارند و خودمونم یقین داریم که عمدتاً در واقع حساسیت های حاکمیت و رگولاتور رو رعایت میکنند. طی چند مرحله به دوستان تذکر دادیم و خوشبختانه عمده این تخلفات خود دوستان رفع و رجوع کردند و در نهایت ما چندین بار مهلت دادیم به دوستان که این کار انجام بدن و حساب‌های پشت درگاه رو به صاحبین خود درگاه منتقل کنن، تصفیه به نام خود صاحب درگاه انجام بشه و که این کار روی عمده موارد انجام شد. بعضی از کسب و کارها که اینجا به نام پلتفرمی یا مارکت پلیسی بودند، اونها در نگرانی هایی داشتند، دل مشغولی هایی داشتند و طی جلسات متعددی در بانک مرکزی و شاپرک دل مشغولی های اونها بررسی شد، الزامات بالاسری و اجرایی تشریح شد و در نهایت راهکارهایی رو به اونها پیشنهاد دادیم که هم کسب و کارشون دچار وقفه نشه، هم مشتریان و پذیرندگانشون دچار اختلال نشن، همین که الزامات حاکمیت و رگولاتوری در بندهای مصرح قانون رعایت بشه. متاسفانه برخی از دوستانی که توجه نکرده بودند یا توجه کرده بودند و این اطمینان رو به ما داده بودند که عمده این حساب ها منتقل شده به در واقع صاحبین درگاه، ما بررسی مختلفی انجام دادیم و به یقین رسیدیم که تعدادی از اینها هنوز اون حساب رو منتقل نکردند که مجبور به قطع سرویس و غیر فعال سازی پذیرنده مذکور شدیم که در چند روز گذشته این اتفاق افتاد و حدود 4100 و نه 40000 ترمینال در این خصوص غیر فعال شدن.
آقای مهندس، من بررسی کردم این موضوع رو با یه تعداد از بچه های پرداختی ها تو این حوزه فعال هستن. گردش مالی که الان تو این 4100 تا یا کل شبکه پرداختیاری، حالا این 4100 نه، کل شبکه پرداختیاری که این تعداد رو قطع کردی، صحبت از 30000 میلیارد تومان در ماه گردش مالی حوزه پرداختیاریه که با قطع این 4100 پذیرنده متخلف این عدد الان نزدیک به 15000 میلیارد تومان شده. این عدد رو تایید میکنید همین گردشی رو؟
نه، ما در واقع هم تعداد تراکنش ها هم گردش مالی تراکنش های این تعداد از درگاه ها رو به دقت بررسی کردیم و نهایتاً این موارد، حالا به خاطر اینکه خوب عدد یادم نیست، فکر میکنم که در حدود میلیارد تومان هستش که این فرایند روشون اعمال شده و عمده در واقع پرداختیارانی که مبالغ درشت داشتند تو این در واقع فیلتری که انجام دادیم نبودند و خب طبیعتاً اگر اون حوزه هم داره تخلفاتی باشند حتما ما در روال حیاتی بررسی میکنیم و اونها رو خواهیم داشت، ولی طبیعیه که وقتی درگاهی رو یکی میگیره خودش باید زینف درگاه باشه. ما برامون قابل تصور نیست که یک کسی درگاهی رو میگیره و پولش کسی دیگه میگیره تصفیه میکنه و مدل های که در مورد پلتفرم ها و سایر موارد هم گفتن یه راهکارهایی دادیم و تقریبا خیال ما رو راحت کردن عمده دوستان پرداختیار که ما ضوابط رگولاتوری رو رعایت کردیم و حساب‌ها به صاحبین درگاه منتقل شده.
درست.
و به خاطر همین تعداد تراکنش‌ها و مبلغی که در این حوزه الان متأثر شده بسیار بسیار اندک.
یادم توی قانون برای تسویه حساب حوزه پرداختیاری یک حساب واسط باید پرداختیار داشته باشه، یعنی پولا تجمیع میشه توی یک حساب واسطی که خود پرداختیار امکان برداشت نداره و فاکتور به فاکتور متناظر از حساب کسر میشه به ذینفعا پس از کسر کارمزدی که پرداختیارا برمیدن پرداخت میشه. صحبت از اینه که یه بخش از این حوزه هم حسابای دیگری غیر از حساب واسط وجود داشته که پرداخته از کانال دیگه اتفاق میفته، تایید میکنید اینو؟
نه به هیچ وجه، ما تمام حساب تمام تسویه پرداختیاری به حساب مسدودی پرداختیار نزد بانکای عامل از حساب 161 شاپرک هر روز صبح در اولین سیکل پایا شارژ میشه و در سیکل بعدی این رو میریزیمش به حسابی از تو بانک مرکزی و اونجا منتقل میشه به پذیرنده و هیچ تصوری از این که این حساب خارج از این مسیر برای پرداختیاری باشه وجود نداره و طبیعتاً اگر باشه تخلف بسیار عمده هستش که تخلف تسویه خارج از تسویه پرداختیاری شاپرک محسوب میشه و پذیرنده اصلا پشتیبانی شاپرک رو در این خصوص نداره.
در صورتی که پرداختیاری که این تخلفی رو کرده باشه و کشف بشه
حتماً باش برخورد میکنه، حتماً
در حد لغو مجوز هم قاعدتاً پیش
بالاخره میکنه. اون چیزی هستش که بارها تذکر دادیم و اگر ما متوجه در واقع وجود حساب تجمیعی خارج از در واقع سیستم پرداختیاری شاپرک بشویم حتماً برخورد میکنه.
آقای مهندس، عدد گردش مالی پرداختیارا رو دارید دقیقش رو یا حدودش رو بگید؟ در کل الان تو این شبکه چقدر ما حجم تراکنش داریم؟
ببینید الان خیلی حضور ذهن ندارم ولی طبیعتا در ماه بین ابتداعا از چند ماه گذشته رشد بسیار بسیار نمایی رو ما در واقع شاهد بودیم و فکر میکنم که توی ماهای گذشته به چند هزار میلیارد تومان تو این فضا رسیده.
درست.
سال عدد دقیق رو الان داشته باشم ندارم.
بسیار عالی. ما سال گذشته یه گفتگو خدمتتون بودیم آقای مهندس، در خصوص مجوزهای پی اس پی ها آخرین صحبتی که با هم داشتیم این بود که قرار بود یه جاهایی رو، یه بندایی رو اضافه کنید به قرارداد جدید پی اس پی ها که گویا اسفند سال گذشته به اتمام رسید و مجدد تمدید شد. اینم در این جهت بود که افزایش اهرم‌های نظارتی شاپرک رو روی پی اس پی ها بیشتر بکنید. خواهشم اینه اگر امکانش هست جزئیات بیشتری رو از این حوزه بدید، دقیقاً چه اتفاقی در مجوزهای جدید پی اس پی ها از زاویه دید اهرم‌های نظارتی انجام شد؟ ممنون میشم. بفرمایید.
قرارداد شرکت های پی اس بی در انتهای سال گذشته به اتمام رسیده و برای تمدید مجموع پیشنهاداتی رو ما که الزامات بهتر تطبیق رو برای شرکت شاپرک ایجاد میکنه و همچنین ایجاد رقابت میکنه در فضای کسب و کاری شرکت های پی اس بی و امکان نظارت بهتر و ایجاد فرصت های رقابتی بیشتر رو فراهم میکنه، دستور کار داریم. مجموع پیشنهاداتی رو فاینال کردیم، نهایی کردیم که انشالله با نظر مثبت بانک مرکزی این توافقنامه جدید در هفته آینده انشالله امضا و مبادله خواهد شد.
دقیقاً چه بخشی تغییرات ایجاد کردید؟ کجاها رو مد نظرتون بوده؟ یعنی چه چیزای آسیب بوده که تو این قرارداد جدید تونستید اونا رو برطرف کنید؟
عمده دلمشغولی ما در این حوزه شرکت های پی اس بی و شرکت هایی که و حوزه پرداخت ایجاد انطباق بیشتر با قواعد رگولاتوری هستش و طبیعتاً عدم تطبیق در این حوزه تحت یک شرایطی واقعا قابل پذیرش نیست، مخصوصاً تو حوزه امنیت و حوزه هایی که رقابت رو توی شبکه پرداخت داره رقم میزنه. و یکی از مهمترین اقداماتی که در دست برنامه‌ریزی اقدام هستش ایجاد مدل تناسب بین پرداخت کارمزد و رعایت ضوابط رگولاتوری هستش که ما انطباقی رو در طول سال و در طول فرآیندهای مختلف با شرکت‌های پرداخت مد نظر داریم و فاصله گرفتن از اون میزان انطباق ایجاد فاصله رو با کارمزد پرداختی برای شرکت ها محقق میکنه و بهترین عامل هستش که دوستان فضای رقابتی و سالمی رو دنبال کنن تو این حوزه و بهره‌مند بشن از کارمزد متناسب با آن.
درسته. یکی از پدیده‌های بدی که توی شبکه پرداخت همه بهش اذعان میکنن و این مهندس به نوعی تلویحاً همه دارن گویا انجام میدن، یه تعداد انکار میکنن، یه تعداد هم اصلا کسی که تایید نمیکنه همچین کاری که کارمزد خودش رو شرکت پی اس پی پذیرنده بده. یادم با آقای قادری و حضرت عالی هم فکر کنم سال گذشته همین بحث مطرح شد که این پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده ها توسط پی اس پی ها تخلفه، ولی اون موقع که به صراحت آقای قادری گفته بودن که ما طبق قانون و مجوزی که در اختیار داریم از پی اس پی اصلا امکان برخورد با چنین چیزی را حتی اگر شناسایی بکنیم هم نداریم. اینو توی این مجوز جدید براش بندی رو گذاشتید که بتونید ورود بکنید؟ چون بالاخره رگولاتور در این که سیاست گذاری میکنه یه بخش از کارش تنظیم بازاره، اگه قرارش بازار رو رها کنه خب پی اس پی ها میتونن با ارتباطاتی که دارن با شرکت های بزرگ که حالا جلوتر یه موضوع مشخص داریم در موردش صحبت میکنیم اونجا بازار رو به هم بزنن و قواعد بازار و اون بحث دامپینگ و با قدرتی که میتونن بعضی از پی اس پی ها به واسطه پشتوانه مالی که بانکاشون دارن اینو خرابش کنن. اینجا چیکار کرده مهندس مشخصا؟
موضوعی که میفرمایید متاسفانه شنیده ها حاکی از این روال در برخی یا تعدادی از شرکت های پی اس بی وجود داره یا نمایندگانشون، حالا با اطلاع یا بدون اطلاع اونها.
بله.
و در این حوزه مجموعه رایزنی هایی رو با خودشون داشتیم در این خصوص و حتما این کار رو ادامه میدیم تا در تدوین این رگولیشن و قواعد جدید این حوزه به نوعی تارگت بشه و هدف گذاری بشه و طبیعتاً یکی از پارامترهای تطبیق که قبلا اشاره کردم ایجاد فضای کسب و کار سالم و توسعه رقابت هستش که طبیعتاً با پرداخت کارمزد به پذیرنده‌ای که قاعدتاً باید کارمزد بدهد
بله
مغایر هست و اونجا اقداماتی رو در این خصوص حتما براش طراحی خواهیم کرد.
درسته. آقای مهندس، یه بحث از توی بازار سال گذشته هم طرح موضوع شد، یک پی اس پی، حالا اسم نبریم، اسمش محفوظ، قرار با یک اپراتور تلفن همراه که اونم اسم نبریم ولی فکر میکنم همه شنونده های ما میدونن این موضوع کدوم پی اس پی و کدوم اپراتوره، قرار بود بخشی از سهم خود پی اس پی رو به اپراتور تلفن همراه واگذار کنه، در قبالش اون اپراتور تمامی درگاه های پرداخت خودش که حالا هم هلدینگ های زیر مجموعش و شرکت های زیر مجموعش بود و هم درگاه های اصلی خودش رو انحصارا در اختیار اون پی اس پی قرار بده و همه مسیر پرداختیش رو با اون پی اس پی انحصار بکنه و جلو ببره. خب اگر این اتفاق بیفته، خب به قاعده این وضعیت بازار به هم میرزه، اون انحصار باعث میشه که بقیه جا بمونن و خب قاعدتاً یه اپراتور بسته، پی اس پی بعد میره با یه اپراتور دیگه میبنده و پی اس پی های ضعیف‌تر این وسط از بین میرن. آیا پی اس پی ها میتوانند به غیر از بانک ها و مؤسسات مالی سهام خودشون رو به شرکت های دیگری واگذار بکنن فارغ از اصلا حوزه مالی بانکی؟
قوانین مصرحی تا به حال نداشتیم و در حال بررسی این موضوع هستیم. مهمترین دل مشغولی رگولاتور ایجاد تعادل بازار و عدم انحصار در این فضا است که قطعاً با وجوه دیگری که رگولاتورهای دیگر مثل شورای رقابت و از این قبیل در واقع سازمان‌های حاکمیتی وجود دارند همخوانی داره و ما هم معتقد هستیم که ایجاد یک انحصار بین یک بخش‌هایی از این بازار میتونه در واقع تعادل بازار رو به هم بزنه و اون فضای کسب و کار رو و رقابت رو مخصوصا اگر به این آشکاری باشه به هم بزنه. همون موقع تذکرات لازم رو به شرکت مربوطه ای که توی این فضا بود دادیم و توی ابلاغیه هایی که در این فضا داشتیم به شرکت، به کل شرکت های پی اس وی تذکرات لازم رو به صورت کتفی دادیم.
بله.
و در نهایت یکی از بخش هایی که در این الزامات جدید مورد هدف هستش میزان و نحوه تبادلات سهام هستش در این فضا.
حالا ما شنیدیم که با توجه به بعد از این ابلاغ مکتوبی که شما داشتید، دوستان مسیر رو عوض کردن، رفتن سمت یه شرکت دیگری غیر از پی اس پی، یعنی یه سهم از پی اس پی ندادن، از یه شرکت تازه تأسیسی تو حوزه نوبانک، بلو بانک هم اسمش هست، از اون دارن سهم میدن به اپراتور که دوباره این انحصار اون به اون شکل ایجاد بشه، یعنی از سهم پی اس پی دیگه نمیدن. حالا کلا فارغ از این که سهم بدن یا ندن، اصلا سهمم ندن ولی با یه شرکتی ببندن، آقا ما کار پرداخت انجام میدیم، یه درآمدی میاد ما با شما تقسیم میکنیم، مشابه قراردادی که تو یو اس اس سی بود و شرکت جیرینگ بخشی از درآمد شاپرکی شرکت های پی اس پی رو ور میداشت و اون که اصلا قرارداد رسمی هم داشت. در صورتی که انحصار ایجاد بشه توی یک اپراتور تلفن همراه که گردش مالی بسیاری هم داره و قرار باشه یک درگاه گذاشته بشه اونجا، فارغ از اینکه حالا سهم بدن یا سهم ندن، رفتار شما چیه؟ چون مصداق دامپینگ میشه توی بازار.
ببینید، قاعدتا تنها ما نیستیم که در این حوزه باید مراقبت کنیم و باید توی این حوزه وارد کنیم. خود رگولیشن های مثل سازمان تنظیم مقررات هم دقیقاً همین شرایط رو دارن، یا اپراتور اونجا تو این فضا هستش یا سازمان‌های نظارتی دیگری تو این فضا. طبیعتاً ما مطابق الزامات بانک مرکزی در خصوص قواعد پرداختی میتونیم نظارت کنیم و کنترل‌های لازم رو داشته باشیم. طبیعتاً این حوزه باید توسط بانک مرکزی طراحی کاملی بشه روش، که ما گفتم خدمتتون بخشی از اون رو ما الان چه در انتقال سهام چه در حوزه سایر اقدامات انحصارگرایانه بازار داریم که انشالله متعاقباً با تصدیق بانک مرکزی ابلاغ می‌کنیم.
دیدگاه خود رگولاتور از این حیث که پذیرنده های بزرگ انحصار بدن به یه شرکت پی اس پی فقط یک درگاه وجود داشته باشه، دیدگاه شخصی خودتون چیه؟ آیا این اصلا قابل پذیرش هست از دید رگولاتور یا خیر؟
ما حالا دیدگاه های شخصی میتونه هر کدوم از وجوه رو داشته باشه. طبیعتاً ما مجری قانون هستیم. باید به اون احترام بذاریم و در صدر اجرای اون بیان. تا حالا قواعد ما در خصوص بحثی رو نداشته به طور مشخص، ما فقط در واقع میتونیم به عملیات انحصارگرایانه‌ای که منجر به ایجاد مونوپولی در صنعت میشه توجه کنیم و با این قاعده کلی این مسئله رو نگاه کنیم که طبیعتاً جزئیاتی میطلبد که بانک مرکزی باید مصوب کنه و ما اجراش انجام بدیم.
بسیار عالی. من به سوال بعدی بپردازم. با تمام احترامی که برای تمام مدیران پی اس بی قائل هستم، یه رویه بدی ما تو جلساتم که میشینیم با مدیران سطح بالا صحبت میکنیم در خصوص انتخاب مدیران عامل شرکت های پی اس بی داره اعمال میشه و اونم ملاک عمل قرار دادن بولتن شاپرک هست. هر ماه شاپرک بولتن کامل و جامع از همه حوزه ها میده که جای قدردانی داره که این بولتن به این دقیقی داره وارد صنعت میشه و میشه بر اساس اون عملکرد یک پی اس بی رو ارزیابی کرد. ولی نکته ای که وجود داره مهندس، شما توی بولتن به تعداد تراکنش و میزان سهم از تراکنش و بازار تو حوزه های مختلف از دستگاه کارتخان گرفته، آی پی جی گرفته، امپوز گرفته یا موضوعات مختلف اشاره میکنید. به این دلان من یه اشاره بکنم، چاره ای نیست اینجا دیگه دوتا پی اس بی اول کشور که به پرداخت بود الان دیگه نیست و شرکت سپ سهم اولو گرفته. یه صحبتی هم تلفنی در این موضوع با هم کردیم ولی بعدن که من مشورت گرفتم از سایر دوستان، یه مقدار تو نظری که شما دادید برای منم اولش قابل پذیرش بود، نکته نظری که شما گفتید، بعدن متوجه شدم نه میتونه توش اشتباه هم وجود داشته باشه. اینجا این بود که شرکت سپ که الان بیشترین سهم بازار رو تو تعداد تراکنش گرفته، از نظر سودسازی به نسبت شرکت بعدی که به پرداخته طبق صورتهای مالی که تو کدال هست 50% کمتر سودسازی میکنه. با حضرت علی که ترموزی کردم تلفنی، شما گفتید خب اینا یک ماهه که این سهمو به دست آوردن و خب چون فاصله خیلی کمه قاعدتا درآمد جدید تو صورتهای مالی نشسته. با بقیه که مشورت کردم گفتم خب آیا افتاده فاصله بین سپ و به پرداخت از سال 98 تا الان فاصله خیلی زیادی نبوده که بگیم با یه فاصله مثلا 30-40% اینا با هم دیگه فاصله داشتن، حالا سپ 30% افتاد از به پرداخت جلو رسید بهش، یه عددم گذاشت روش، فاصله شون میگن 2% بوده و الان اون 2% هم که رد کرده به پرداخت فاصلهش خیلی نیست، خیلی دوباره پای و پای دارن میرن جلو و عملا اون نکته که گفتی تو صورت مالی ننشسته نشون میده که خیلی شاید منطقش درست نباشه، چرا که حالا از نظر هزینه شرکت های پی اس پی تقریبا با هم دیگه توی سطح هستن، حالا با اساس نحوه مدیریت و تعداد پذیرنده ها که چه سهمی بگیرن این امکان وجود داره. خیلی شایبه اینه که پی اس پی که الان اول شده کارمزدش داره یه جاهای هزینه می شود که نباید بشود، داره به پذیرنده کارمزد می بینده که بتونه سهم خودش تو تعداد تراکنش افزایش بده. یعنی همون بحث نکته‌ای که هیئت مدیره از مدیر عامل می‌خواهد که آقا تعداد تراکنش چرا کمه. نمیدونم تایید می‌کنید این موضوع رو یا نه که الان رقابت بر سر تعداد تراکنشه نه کیفیت تراکنش تو مدیران پی اس بی.
ببینید میتونم به جرئت بگم بولتن شاپرک یکی از دقیق ترین، جزئی ترین و شایسته ترین اطلاعات حوزه کل آیتی کشور رو داره میده و تقریبا من جای دیگه ندیدم، بی نظیره و افتخار میکنیم به این که هم این انگیزه در شرکت وجود داشته و این روال ایجاد شده که ما بتونیم دیتای دقیق و کاملی رو از همه وجوه در اختیار کل صنعت روی سایتمون پابلیش کنیم و این اطلاعات رو هر روز داریم غنی و غنی‌تر بکنیم و قرار هست در آینده نزدیک تغییراتی توی حوزه ما تو داشته باشیم و اونو بهتر کنیم.
بله.
و خب اونجا نه تنها در مورد تعداد تراکنش، مبلغ تراکنش، اقلیم و حوزه انواع در واقع ابزارهای پرداخت،
میزان خطا، بله،
کلی از در واقع اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی تراکنش شاپرک و شبکه پرداخت رو ارائه میکنه که یه بولتن حدود 90 صفحه 100 صفحه بزن نشان از اون داره که تو این فرآیند دنبال این هستیم که ایجاد کنیم فضای سالم دسترسی به داده و تحلیل داده ها رو در این خصوص که بازیگران این صنعت و علاقمندان به تحلیل این کسب و کار داشته باشن که میبینیم تقریبا ماهی چند تا مقاله از جاهای مختلف با اطلاعات انتشاری شاپرک در میاد که حالا بعضیشون هم حتی غلط، ما بهشون نقد داریم ولی در هر صورت موظف میدونیم خودمون رو و مقید میدونیم که این اطلاعات رو به این ترتیب شامل همه این حوزه ها منتشر کنیم. اون قسمتی از کارم که خدمت شما گفتم دنبال در واقع دقیق کردن غنی‌سازیش هستیم، سایر حوزه هایی هستش که شاید باید بیشتر بهش توجه کنیم و همچنین داده های خام و پایه این بولتن در خصوص نمودارها و جداولم رو طوری به صورت عددی منتشر کنیم که دوستانی که میخوان استفاده کنن مجبور به در واقع بازسازی داده ها و در واقع ورود مجدد اونها به سیستم کامپیوتر خودشون نداشته باشن. اینا در واقع کمکشون کنیم تسهیل کنن و خطا هم نداشته باشن. گفتم بعضا خطاهایی رو در این خصوص دارن. ولی در خصوص بحث در واقع رقابت شرکت ها و تنها معیار بودن در واقع شرکت ها بابت انتخاب مدیر عامل، من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. ما بالاخره اگر شرکتی شرکت اقتصادی وابسته بانک، هیئت مدیره داره، مجمعی داره، مجمع قطعا سود رو در واقع میبینه و کلی الزامات بالاسری داره که نه ما ورود میکنیم به حوزه و حتما خودشون در این فضا انواع اقسام پارامترها در نظر میگیرن، نه تنها تعداد تراکنش ها بلکه شاید صدها پارامتر دیگه ایه که از مهمترین شاید میزان انطباق و در واقع تعهد مدیران اجرایی و مدیر عامل به اجرای ضوابط رگولاتوری و بانک مرکزی هستش، چون بالاخره اینها بعضا مجامع بزرگی دارن.
بله.
ولی ورودی هم ما نداریم به حوزه، دخالتی هم نداریم تو این فضا، ولی ما فکر میکنیم که اینطور نیست که مدیر عامل شرکت و اعضای اجرایی شرکت رو به واسطه ایجاد تراکنش های فیک و غیر در واقع صحیح شرکت ها، شرکت های بسیار بزرگ هستند.
بله.
خیلی هاشون سهم های بزرگی در بورس دارن و اینجور ماجراجویی که بخوان عوامل اجراییشون رو با یه پارامترهایی که واقعا شاید خیلی هم محل ارزش نباشه انتخاب کنن، من خیلی بعید میدونم و قابل تصور نیست برام. ولی از این که حالا کی کدوم یکی از این شرکت ها در واقع جلو افتادن به چه ترتیبه، ما تحلیلی داریم طبیعتاً، و چون بحث های مختلف حاکمیت شرکتی این شرکت ها مطرح هستش و بعضاً رازدار اونها هستیم تو این حوزه، قاعدتاً خودشون باید در این خصوص نظراتشون رو بدن. و این که شایبه مثلا پرداخت کارمزد رو به پذیرندگان باعث نصف سود شرکت باشه، ما به تحت هیچ شرایطی به این جنبه نرسیدیم. ما قاعدتا پرداخت کارمزد به پذیرندگان برامون مجاز نیست، غیر مجازه، و اگر در واقع تو این فرایند با شواهدی ببینیم که الان دنبالش هستیم توی قسمت اول عرضم خدمت همه عزیزان گفتم، حتما برخورد میکنه. ولی اینکه ما به این نتیجه برسیم که از چه بابی هستش نمیدونم، ولی خب اطلاعات خودشون خیلی هاشون تو بورس هستن، سرفصل هزینه‌هاشون مشخصه و اگر کسی جامعه‌ای یا میخواد دنبال کنه اونها رو میتونه داشته باشه. خیلی ما در فضا ورودی نداریم و نگاهی هم نداریم. من فقط اون روز خدمت شما شفاف اینو گفتم که سرفصل هزینه‌های هر شرکت متناسب با برنامه استراتژی و سرمایه گذاری اون شرکته. طبیعتاً اینها ممکنه که یه جایی بخوان سرمایه گذاری کنن شرکت‌ها، یا یه جایی بخوان توسعه بدن، و طبیعتاً عوامل دیگه‌ای هم در نوع کارمزد و سودشون، معمولاً جامعه هدفی که وجود داره، یکی تعداد تراکنشش بیشتره، یکی مبلغ تراکنشش بیشتره و در نهایت کارمزد بیشتری میگیره. یعنی اگر سود بیشتری همجور کارمزد بیشتری میگیره، قاعدتا سود بیشتری هم داره.
درست.
من اختلاف فاحش قاعدتا اگر وجود داره، من شخص ورود نکردم شما فرمودید، و طبیعتا خودشون باید پاسخ خوب باشن و میتونن در این فضا به شما خبر بدن.
آره. حالا نکته که وجود داره من دست بینید، قاعدتا اگر کارمزدی هم داده بشه، چیزی که من شنیدم شرکت های پی اس بی که دارن این کار رو انجام میدن، کارمزد میدن به پذیرنده، تو سرفصل هزینه های بازاریابیشون میارن 100%، چون تخلف مهرس هست چنین چیزی به گفته حضرت عالی هم، به عنوان پرداخت کارمزد که نمیذارن تو صورت مالیشون، چون بالاخره اونایی که تو بورسن روی کدام صورت مالیشون مشخصه. از نظر حالا هزینه تبلیغات یا سرمایه گذاری هم که همه چیزشون تکالیف مشخصه، من حالا فکر میکنم شنوندگان ما از تخصص لازم تو این دوتا حوزه برخوردار هم میتونن با مراجعه به سایت کودال اطلاعات مالی پی اس بی آر رو در بیارن، در موردش تصمیم بگیرن که آیا کیفیت تراکنش ها ملاک عمل میتونه باشه یا نه. یادم پارسال هم آیمانده صحبت از رتبه بندی پی اس بی آر میکردی که رتبه بندی بشن پی اس بی آر، که فکر میکنم همینطور که فرمودید بولتن شاپرک میتونه یکی از این ملاک های عمل بر رتبه بندی باشه. من خواهشم اینه توجه ویژه ای تو اون پارامترهایی که تو بولتن شاپرک میذارید، بالاخره همونطور که تو عرایزتون هم فرمودید اینکه یه شرکت تراکنش هایی رو میاره که از نظر مبلغی سخت تراکنش رو میگیره، یه شرکت میره خودش رو میکشه با هزار تا ترفند تراکنش خرد رو میاره، تعداد تراکنش رو زیاد میکنه، کارمز میگیره. ولی من خودم گزارش کار کردم در مورد یه پی اس پی که پی اس پی در مورد وضعیت خود شرکت اونقدر تعداد تراکنش خرد و جذاب آورده تو سوده، ولی سهامدار اصلیش که بانک 100% این تعادل برقرار نیست و عملا بانک و سهامدار اصلی داره زیان میکنه، این تعادل از دست رفته. اینجا هم اگر امکانش هست من فکر میکنم توی بولتن شاپرک، البته پارسال یه جایی اشاره کرد، خواهشم اینه در مورد این گزارشی که یه بخش از گزارش فکر کنم درگاه‌های اینترنتی بود که تو بولتن شاپرک برای اولین بار نوشته شد برای یک شرکت قابل پذیرش نیست، اون چرا این اتفاق افتاد؟ چون در مورد اونم من یه شایعه شنیدم که دلیلش این بوده که پی اس بی با بانکش هماهنگ شدن، تراکنش‌ها رو خرد کردن، تعداد افزایش پیدا کرده، ولی کارمز چون بانک خودش بوده تونستن با هم دیگه هماهنگ کنن، تعداد تراکنش افزایش شده، کارمز هم عایده خاصی نداشته و صحبت از این بوده که تو بورس ما بتونیم این رتبه رو افزایش بدیم و عایدش تو بورس به ما برگرده.
من حس یا الان خیلی حضور ذهن دقیق ندارم، معمولا وقتی که ما چیزی رو برامون قابل قبول نیست خب شفافیم، لزوما اینه که باید شفاف باشیم. شاید دیتایی که به ما دادن دیتایی بوده که درست نبوده طبق پارامترهای ما و اون رو ما درج نکردیم و توی پارامترها و مقایسمون هم نیاوردیم، حتما این رو از دوستان سوال میکنم، انشالله بعد هم به شما خبر میدم که دلیل اصلی این که اونجا ما نوشتیم قابل قبول نیست به چه ترتیبه. ولی همونجوری که خلاصه خدمتتون گفتم، بس سوداوری شرکت تجاری طبق قانون تجارت به مجموعه حاکمیت شرکتی اونها، مجامع و سهامدارانش عمدتاً برمیگرده و من اطمینان دارم واثق و که یک شرکت بورسی یا یک شرکت بزرگ پی اس بی نمیتونه به دلایل مختلف هزینه های سنگین رو به شرکت بار کنه و به خاطر اینکه یه عددی رو بیاره که در نهایت با سود واقعی اون شرکت مغایر هست یا سودی که در واقع میتونه بگیره رو صرف عملیاتی بکنه که تو این فرآیند غیر مجاز محسوب میشه. در صورت این چیزی هستش که قاعدتا شرکت ها مجامعشون حتما اساسن و از همینجا من خواهش میکنم اگر دوستانی که در واقع تو هولدینگ این شرکت ها هستند توجه ویژه‌ای داشته باشند، اگر ضوابطی رو یا یه شرایطی رو میبینند حتما بهش توجه کنند. طبعا ما میتونیم تو حوزه انجام وظیفه رگولاتوری خودمون ورود پیدا کنیم.
درسته. حالا اینکه گفتید مجامع، من بازم اسم نبرم هم مشخصه، دوتا پی اس بی اول و دوم، یکیشون تو مجمعش 10 تومن سود داد سال گذشته، این همین جدید هم از خیلی قدیمی نیست و شنیدم سهامدارا صداشون در اومد، پی اس بی دوم که الان دومه 130 تومن داد. بالاخره این سودا فاصله سود تو اولی 10 تومن و اون یکی که دومه 120 تومن بیشتر داره سود میده به هر سهم، خودش هم نکته ایه که فکر میکنم به قول شما هولدینگایی که زیر مجموعه هستن این پی اس بی ها توجه داشته باشن چیز بدی نیست. یه نکته دیگه هم آقای مهندس، حتی اجازه بدید ما اینجا یه استراحتی بدیم طبق روال برنامه، یه آهنگی رو در نظر گرفتن همکاران ما، اینو گوش بدیم، ادامه بحث رو با عزت عالی داشته باشیم. ممنونم، خدمتون برمیگردم. مرسی.
چقدر رو اعصاب من بکوبی باز مسکنی برای من خوبی، هر چقدر خلاف میل من باشی هنر دستای ماه من بیرادم جلو توی دستت یه حکم دل داری تو به همش خو حالی کردی گردن من حق آب و گل داری یه بیرادم بیا 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 رسوندن آمار تو بگوشم خیلیم که با این آهنگ شده دلت تنگ من خودم زغال کلام هر جای دنیا هستی یادم باش همین الان داره قلبم میافته از سینه وزنه یه چشمات بدجوری سنگینه جوری که انگاری دو تا پام روی مینه یه بیرا
خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال می‌کنن، امیدواریم که تا این لحظه برنامه امروز براتون مفید بوده باشه. در ادامه از حامی برنامه هم تشکر می‌کنم و باید اشاره کنم که زرین پال اولین پرداختیار پیشگام کشوره که با سبک و استانداردهای جدید سرویس‌های پرداخت الکترونیک رو برای کسب و کارها ارائه کرده. در زرین پال هر روزه میلیاردها تومان در بستر وب کشور بدون کوچکترین خطایی به گردش در میاد با این هدف که تو افزایش سهم تجارت الکترونیکی توی تولید ناخالص ملی و کمک به رشد و توسعه کسب و کارها نقش سازنده و موثری داشته باشه. همین امر موجب شده که امروز بعد از 11 سال فعالیت پایدار زرین پال سعی داشته باشه تا به همراه خانواده 1 میلیون نفری خودش همچنان برای سهولت فعالیت کسب و کارهای آنلاین تلاش بکنه. همچنین لازمه که اعلام بکنم اولین دوره درس گفتارهای اقتصاد دیجیتال با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، عصر پرداخت و مؤسسه DBMP از تاریخ 25 تا 27 اردیبهشت ماه امسال برگزار میشه. از شما دعوت میکنیم برای شرکت تو این دوره ارزنده که با مدیریت جناب آقای ناصر حکیمی برگزار خواهد شد از طریق سایت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اقدام به ثبت نام تو این دوره بفرمایید. از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
خب من سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که ما رو دنبال میکنن. مرسی که کنار ما هستید. امیدوارم تا اینجا برنامه بهره لازم رو برده باشید. ما ادامه گفتگو رو با آقای دهخان جلو میبریم. فقط آقای دهخان، من قبل از اینکه به سوالات جدید برسم یه موضوعی رو در خصوص بحث پدیده کارمزخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده‌ها بدم. برای من یک مستند، یه مینوت قراردادی از یه شرکت پرداختی رسیده که به جایگاه‌های CNG پیشنهاد دادن کارمزد به شرطی که به یک تعداد تراکنش برسه اون PSP خواسته اون جایگاه داده شده و رسما داره میگه که من حاضرم کارمزدم و به شما بدم. یه جاهایی هم جلوتر میریم بر اساس، حالا براتون میفرستم جزئیات قراردادیشو، به یه تعداد مشخص اگر برسه عین 100% کارمزدی که خودش به دست میاره رو قراره بده به جایگاهدار CNG. من تو این حوزه خواهشم اینه که حالا قاعدتا من به عنوان رسانه که نمیتونم بیفتم دنبال این ماجرایی که حالا کشفش کنم که چنین چیزی وجود داره یا نه، ولی یه سری ارتباطات جدیدن به من دید، یه سری اطلاعات رسیده و یه سری از دوستان گفتن آقا ما حتی حاضریم اون جایگاهدار رو بیاریم با حفظ نام و اینها که شما برید ازشون گزارش تهیه کنید که این موضوع واقعی هست یا نه. خواهشم اینه تو این حوزه اگر اجازه بدید من اطلاعاتی که گرفتم حتما نفرات حوزه نظارت شاپرک رو درگیر کنم و این دوستان برن این موضوع رو کشفش کنن که واقعی هست یا نه. کلا تو این مسیر اگر اطلاعاتی به دستتون برسه که قاعدتا استقبال میکنید و پیگیری میکنید دیگه، درسته؟
حتما همینطور، زحمت بکشید اگر شواهدی رو و مستنداتی رو دارید برای ما بفرستید که هم به طور میدانی بتونیم بررسی کنیم، هم اگر در واقع موارد دیگه هست رو حتما باش برخورد خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنون از لطفتون. آقای مهندسی، یه بحث دیگه، بحث مدل کارمزد در شبکه پرداخت از سال هاست که این بحث مطرح هستش که ما نظام پرداخت کارمزدمون معیوبه و باید تغییر مسیر بدیم، اینو اصلاحش کنیم. خواهشم اینه بفرمایید که در سال 1400 که البته پایان دولت هم چیزی ازش نمونده، ما انتخابات رو در پیش داریم و من سال گذشته هم توی یکی از برنامه ها گفتم ای کاش آقای روحانی در وضعیت موجود از حوزه سیاسی به نظر من چیزی دیگه برای باختن نداره و احتمالا تو این سطح دیگه نمیتونه برگرده به حوزه سیاست کشور، ولی کاش این ریسک رو به جان بخرند، نه به خاطر حالا موضوعات سیاسی بلکه به خاطر منافع ملی، که این نظام پرداخت کارمزد قاعدتا با فشارهای زیادی روبرو خواهد شد در صورتی که دولت به سمت اصلاحش بره. کم هم آسیب ندیده این دولت از تصمیمات اقتصادیش که حالا تغییر نرخ بنزین بود سال فکر میکنم 98 این اتفاق افتاد، هزینه سنگینی هم تحمیل شد به کشور. فکر میکنم اینجا هم به خاطر منافع ملی که هممون میدونیم این اصلاح نظام کارمزد میتونه به اقتصاد کلان کشور کمک بکنه، دولت این مسیر رو باز کنه و این هزینه رو به گردن بخره در روزهای پایانی خودش این اتفاق بیفته. اطلاعاتی دارید که این فضا که برنامه چیست؟ آیا حرکتی خواهد شد برای اصلاح نظام پرداخت کارمزد در سال 1400 یا خیر؟
همونجوری که قبلا هم خدمت شما و شنوندگان شما عرض کردم، بانک مرکزی مجموع پیشنهاداتی رو در مسئله کارمزد، نوع کارمزد و شرایطش داشت و خب طبیعتاً با توجه به فشردگی برنامه ها و اهمیت موضوع در حوزه های دیگه فرصت تصفیه پیدا نکرد، طرحش انجام شد، چالشاش مشخص شد و آنجا که من مطلع هستم در برنامه داره که مجدداً ورود کنه به این حوزه و طرح کنه اون برنامه هایی که تو حوزه کارمزد هستش و فکر میکنم من قریب این طرح و این حوزه انجام میشه و فکر نمیکنم که مرکزی منتظر تغییر دولت در این خصوص بماند.
یه احتمال داره که تا قبل از انتخابات یا حتی در ایام انتخابات به سمت تغییر نظام اصلاح کارمزد بریم؟
ممکنه.
تو چه حوزه‌ای؟ دقیقاً تو حوزه کارتخوان‌ها یا نه حوزه‌ای مثل پارسال هم یه تغییرات کارمزدی توی سری سرفصل‌ها اتفاق افتاد. من بیشتر میدونی که چالش اصلی تو حوزه تغییر نظام کارمزد توی کارتخوان‌های فروشگاهی هست. اونجا
برای همه حوزه شبکه پرداخت نظام کارمزدی که وجود داره طبیعتاً با تغییراتی پیشنهاد شده و در دست بررسی هست و انشالله با نهایی شدن اون و طرحش خبرهای خوبی رو تا 3-4 ماه آینده انشالله ما داشته باشیم.
حالا من یه طرح اسمشو بذارم جذاب یا بگم منطقی، اینجا میگم اگر که نزدیک به این طرح کاری که میخواید انجام بدید بگید لطفا. ببین یکی از بانک‌ها یه پیشنهادی به بانک مرکزی داد تو دور قبل دعوای بحث تغییر نظام کارمزد، اصناف صحبت از این کردن آقا ما برای بانک‌ها پول میاریم، بانک بیخود کرده میخواد از ما پول کارمزد بگیره، تازه بعد یه پولی بده، چرا که ما داریم پول ارزان قیمت واسهشون میاریم. الان یه طرح روی میز گویا در خصوص اینکه چنانچه پذیرنده‌ای در ماه 5 میلیون گردش مالی داشت دستگاه پوزش، بانک کارمزد بده، چنانچه کمتر از این عدد بود، نه اون بانک و هیچ بانکی دیگه حق نداره دیگه سرویس رایگان بده، و اون پذیرنده که کمتر از 5 میلیون در ماه گردش داره خودش بیاد بر اساس حالا اون تعریفی که بانک مرکزی تعرفه‌ای که میذاره کارمزد خود پذیرنده بده، چرا که بانک میگه آقا من حق با شماست، پول میاری من موظفم پول کارمزد رو میدم، ولی اونجایی که پول نمیاری چرا من باید سرویس رایگان بدم، جور تو رو من بکشم. این طرح نزدیک به اون چیزی که الان توی بانک مرکزی دنبال میشه هست یا نه؟
یک وجوهی از همین مسئله وجود داره اونجا، ولی اصل موضوع اینه که من فکر نمی کنم بانک مرکزی ورود کنه به این که مبلغ تعیین کنه برای سطوح تراکنشی یا تو این فضا، اینا هر روز عوض میشه و طبیعتاً تو این فرایند منفعت بانک ها میتونه متاثر بشه و خب شرایط کشور هم طوری هستش که ممکنه تغییراتی توی اگر فرض کنیم این نظام کارمزدی 3 سال دیگه بخواد کار کنه، اون موقع هستش که اصلا این عدد 5 میلیون تومان یا هر چیز دیگه ممکن لازم باشه عوض بشه، و اگه قرار باشه بانک مرکزی یه حدی رو هر سال اعلام کنه و اجبار کنه بانک رو در رعایت اون نیست. من بیشتر فکر میکنم بانک مرکزی دنبال ایجاد نظام بازار باز و بازار باز و ایجاد در واقع آزادی عمل برای بانک ها و پذیرندگان هستش در این حوزه تا پذیرای نوع تعاملات خودشون باشد.
پس عملا روی کرد میخواد مثل رگولاتور مخابراتی باشه که میانه رو کف و سقفی رو بانک مرکزی در نظر بگیره و بین اون کف و سقف و حالا شرکت هایی که رقیب هستن با هم رقابت کنه، چون اگه کف رو رها کنید مثل چیزی که قبلا بود شما بگید آقا رایگان میخوای بدی برو سرویس بده منم کاری ندارم، این دوباره میشه وضعیت بلبشای یا همین وضعیت موجود. ولی قرار بشه واقعا کارمزد بگیریم دیگه باید یه جای بانک مرکزی یا رگولاتور بانکی صف وایسه بگه آقا اصلا حق نداری سرویس رایگان بدی. اینو تایید میکنید به این روش؟
ببینید ملاحظه درستی رو فرمودید شما، و هرچند که ملاحظه دیگری هم تو این زمینه وجود داره که هر کدومش باید توی نظام کارمزدی دیده بشه. ما معتقدیم که نظام کارمزدی فعلی که در واقع بانک‌ها هزینه تراکنش ها رو پرداخت کنند در واقع دارای کفایت کافی نیست، مناسب نیست، تایید نمی کنیم.
از این مردم میدن آیه دهقان، چون سود تحصیلات بانک از جیبش که نمیده، اونو بر میداره
آخر بر همه مردم میدن که اونم یک سیکل، بالاخره هر که ذی‌نفعه هستش و داره منتفع میشه این کارمزد رو باید بده. و همچنین معتقدیم که مبلغ کارمزد با توجه به سالهایی که گذشته و هزینه های زیادی و فاصله بین زیاد درآمد و هزینه کرد شرکت های پی اس پی و بازیگران این صنعت زیاد هستش که اونجا هم باید تغییرات اساسی رو ما داشته باشیم.
و من خواهشم اینه توی حوزه توجیه افکار عمومی به این اشاره بکنید. ببینید الان مردم ما فکر میکنن که رایگان دارن سرویس خدمات سرویس میگیرن از بانک های شرکت ها، ولی واقعیت شما هم میدونید، همه هم میدونن تو نظام بانکی که ما تو پرداخت سود تحصیلات بانکی این بخش از کارمزد داره بر میگرده به جیب بانک ها و بانک ها به ناچار اونجا دارن بر میدارن، و اینجا بس ناعادلانه بودن ماجراست، چرا که همه مردم که تحصیلات استفاده نمی کنن، بخشی از مردم هستن استفاده می کنن و اونا دارن جور دیگران رو هم با پرداختن سودای هنگفتی که الان بانک ها به ناچار به خاطر وضعیت بد درآمدیشون دارن از جیب پرداخت میکنن. و به نظر میسه اینجا بانک مرکزی افکار عمومی رو توجیه بکنه که شما دارید میدید، فکر میکنید که نمیدید، ولی اگر بدهید کارمزد شفافتر، من اونور قوانین رو میذارم که حداقل بانک ها اگه سود تحصیلات پرداختی میخوام بدن از 18% کمتر کنم بیارم پایین، چون درآمدشون اینجا افزایش پیدا میکنه. اینو لطفا حالا هم شنوندگان عزیز که از مدیران بانک کشور هستن حتما تو جلسات خودشون به این نکته ظریف توجه داشته باشن، چرا که اگه افکار عمومی بدونن واقعیت ماجرا چیست راحت تر اینو میپذیرن. خب از این موضوع رد بشید، سال گذشته مهندس البته برنامه ما با حضور مدیران سازمان مالیاتی رفتیم که بحث سامانه معدیان مالیاتی در شبکه پرداخت بود، یه سری نگرانی هایی بود، نمیدونم برطرف شد تمام اون نگرانی ها یا همچنان هست. البته شنیدم که در بحث نماد اگر اشتباه نکنم الان سازمان مالیاتی از طریق شرکت توسعه تجارت پیشنهادی رو داده، دسترسی رو داده که عملا از طریق نماد این دسترسی به شاپرک داده بشه و شاپرک هم به شرکت های زیر مجموعه بده که بتونن کد مالیاتی بگیرن. گویا اختلاف نظری وجود داره اینجا، شاپرک حالا به چه علت اینو مورد پذیرشش نبوده که شرکت توسعه سازمان توسعه تجارت بخواد این دسترسی رو بده. یه سری توضیحات کاملتری به ما میدید که موضوع چیست دقیقا تو این ماجرا، اختلاف نظر کجاست؟
ببینید از سال قبل همکاری تنگاتنگی رو با سازمان امور مالیاتی داشتیم در اجرای ماده 11 قانون پایان فروشگاهی که عملیات بسیار وسیع و گسترده در پالایش داده ها و ارتباط سیستمی بین شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی برای اخذ ابزار پذیرشی جدید برگزار شد و ما تونستیم برای 20 دی ماه سال گذشته عملیاتی کنیم. روزهای اول روزهای سختی بود، تعداد ثبت ابزارهای جدید به سرعت افت کرده بود، ولی خوشبختانه با توجهی که شرکت های پی اس پی کردن و پذیرندگان جدید برای ورود دقیق اطلاعات به حوزه دوگانه سازمان امور مالیاتی و پی اس پی ها و شاپرک، خوشبختانه این مسیر رفع شد و تقریبا دل مشغولی تو این فضا ما در حال حاضر نداریم. بالاخره اون افتخیز خودشو داشته و صنعت پذیرفته که با این نگاه جلو بره. پیشنهاداتی رو از ابتدا داشتیم در خصوص اینکه پذیرش ابزار جدید رو سازمان امور مالیاتی منوط به اخذ مستقیم کد مالیاتی و قبلی نکند، که خوشبختانه اون هم با همکاری خوبی که سازمان داشت پذیرفت و قرار بود که یه مجموعه سرویس هایی رو در اختیار شرکت پرداخت قرار بده که از اون طریق با درخواست ابزار پذیرش این اخذ کد پیگیری پیش ثبت نام، دقت بفرمایید، کد پیگیری پیش ثبت نام انجام بشه و ابزار پذیرش آنن بتونه برای فرد متقاضی فعال بشه.
درست.
یک سرویس رو قبل از عید به ما دادن که با توجه به بررسی هایی که ما کردیم سرویس دچار اشکال عملیاتی بود در ظرفیت و نوع تبادل داده‌ای که با توجیهی که انجام پذیرفت طبق نامه کتبی که سازمان امور مالیاتی به ما داد، نهایتا قرار هستش که تا اواخر اردیبهشت ماه این سرویس طوری و کامل بشه که انشاءالله برای کل شبکه پرداخت قابلیت استفاده داشته باشه. آنچه که ما الان مطلع شدیم، نه به صورت رسمی، به صورت جراید که سازمان توسعه تجارت این فرایند رو جلو برده و حدس و گمان ما اینه که از همون سرویسی که قبل از عید به ما داده بود و در واقع استفاده کرده بود داره استفاده میکنه، که قاعدتا با سایز و حجم شبکه پرداختی که ما متصور هستیم و نوع ارتباط در واقع سینک شده ای که اونجا طراحی شده بود و تأخیری که تو این فضا وجود داره، ما مواجه با مشکل بزرگی میشیم اگر از اون سرویس بخوایم استفاده کنیم، چون کل شبکه پرداخت باید منتظر بمونه برای تک تک تراکنش ها که اونور این فرایند پیش ثبت نام و دادن کد رهگیری مالیاتی انجام بشه تا ما بتونیم فرایند بعدی رو انجام بدیم. و این یعنی ما تو سیکل اجرایی عملیاتی خودمون دچار اختلال میشیم، چون ما یک شبکه جدی هستیم با چند میلیون یا چند ده میلیون پذیرنده و تغییرات این حوزه و پذیرندگان جدیدمون نمیتونیم منوط کنیم به یک سازمان بیرونی که به این ترتیب به ما پاسخ بدهد، که خوشبختانه درک درستی که همکارای محترم سازمان امور مالیاتی در این فضا داشتن قرار شد که طراحی این مسیر به صورت ایسینک انجام بشه و خوشبختانه کارشون انجام شده و میدونم که در مراحلی هستن که پروسه تستشون داره آغاز میشه. انشالله طبق قول کتبی که ما دادن تو زمان مقرر انشالله این فراهم میشه، ولی اخذ سرویس از اینماد در این خصوص ما تو دستور کار نداشتیم، هیچ وقت صحبتی ازش نشده، هیچ اختلافی هم وجود نشده، اصلا هیچ وقت طرح نشده. ما با خود سازمان توسعه تجارت در خصوص پالایش سایت ها و در واقع درگاه های اینترنتی برای استفاده از ظرفیت در واقع خرید اینترنتی جلسات مفصل، کارگروه مفصل، سرویس های متعددی رو داریم اونم جلو میبریم که خوشبختانه خیلی از اونها هم عملیاتی شده که زودی عملیاتی میشه و ما پالایش مناسبی رو تو این حوزه برای حفظ جایگاه فروشگاه های پرداخت و انطباق کاملشون با قواعد بالاسری سازمان توسعه تجارت خواهیم داشت.
بسیار عالی. ما توی گفتگویی که سال گذشته مهندس داشتیم خدمت دوستان سازمان مالیاتی، قرار بود یه سخت افزار یا حتی تغییر نرم افزاری تو دستگاه کارتخوان اتفاق بیفته که در لحظه انجام تراکنش مالیات اون به حساب پذیرنده بشینه و صحبت از یه خرید تولید یه سخت افزار جدید و قرار دادنش کنار یه دستگاه پوز بود، یه کلیدی رو اضافه کنن رو دستگاه پوز. اون دقیقا به کجا رسید آیه مهندس؟ در جریانش هستید که بالاخره اون قصه ای که حالا در لحظه مالیات با هر تراکنش بشینه توی سامانه سازمان مالیاتی جلو رفت یا نه؟
طبیعتا اینا رو خودشون باید توضیح بدن، ولی آنچه که به شبکه پرداخت برمیگرده و ابلاغی در واقع اواخر سال گذشته دولت و ریاست جمهور مختلف جمهور بود، استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه پرداخت در خصوص صدور صورت حساب الکترونیک بود، نه اخص آنی مالیات و ارزش افزوده. و خب طبیعتا این برنامه مشترکی هستش که بانک مرکزی، شرکت چاپرک و شرکت های دیگه مجموعه با سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد داریم که ما بتونیم ظرفیت های شبکه پرداخت رو طوری استفاده کنیم که لزومی به اضافه کردن سخت افزار، سویچ جدید، خط ارتباطی ویژه جدید و هزینه های هنگفت تو این فضا نباشه. و خب طبیعتا این مسیری که داره جلو میره و صدور صورت حساب الکترونیک برای بخشی از خریدها در شرایطی هستش که از مجموعه ظرفیت های کل شبکه پرداخت استفاده خواهد شد.
درست، بسیار عالی. من برسم به سوال بعدی، پدیده خانمانسوز قمار که خیلی از خانواده ایرانی رو گرفتار کرده بود، البته الان نمیدونم شرایطش به چه شکله، آیا حجمش کمتر شد این پدیده یا همچنان به روال قبل داره جلو میره. حالا خواهشم اینه که توی موضوع اطلاعات دقیق‌تر قاعدتا شما باید داشته باشید، به ما بگید که آخرین وضعیت چیست. البته برگشتم به شعار امسال بزنیم، بحث مانع زدایی و پشتیبانی از تولید. اینجا رو حداقل در حوزه قمار بفرمایید چه موانعی رو گذاشتید به درستی مانع گذاری کنید به جای مانع زدایی. اینجا بگید چیکار کردید در این حوزه، ممنون میشم.
همونجوری که شما هم گفتید، قمار پدیده در واقع شومی هستش که در قانون مصرحا جرم انگاری براش شده و هم برای قمارباز، هم برای قمارخانه‌دار و هم برای سرشاخه‌هایی که پول قمار رو به نوعی تبدیل می‌کنند یا جابجا می‌کنند یا از کشور خارج می‌کنند دیده شده. مجموعه اقداماتی رو طی کارگروه‌های مشخص با سایر واحدهای نظارت و قوه قضاییه و بانک مرکزی داشتیم و تو این حوزه اقداماتی که در حوزه شبکه پرداخت باید انجام می‌شد رو بررسی کردیم. جای خوشبختی داره که با توجه به تنگ کردن عرصه در این حوزه روی شبکه پرداخت و استفاده از ظرفیت های درگاه های الکترونیک قاعدتا پرداخت و ظرفیت های دادکاوی دقیقی که ما در سال گذشته در سامانه پروفایلینگ خودمون داشتیم، شناسایی دقیقی از این درگاه ها انجام شد و منجر به در واقع اعمال قانون و معرفیشون به در واقع قوه قضاییه شد.
بله.
که میتونیم بگیم که در این حوزه آمارها، چون آمارهای دقیقی ما نداریم تو این فرایند و اصلا موضوع شفافی نیست، کمتر پرونده ای الان هستش که درگاه پرداخت مستقیما درگیر در واقع قمار شده باشه. تک و توک و اندک هست. ما این شواهد رو عمدتا از همکارامون در پلیس فتا و دادستانی میگیریم و جایگزین ها و بدیل هایی رو پیدا کرده، مثل شبیه سازی های حوزه های در واقع کارت به کارت و و از این مسائلی که در واقع تو این فصل است. ولی میتونم بگم مجموع جبری اقدامات انجام شده و تمهیداتی که داده شده و اقدامات هوشمندانه و نظارتی که بانک مرکزی و شرکت های تابعش داشتن در این خصوص منجر شده به شناسایی تعداد زیاد قمارخونه، قمارباز و سرشاخه هایی که اینها رو با نرم افزارها و ابزارهای دقیق دادکاوی و مبارزه با تخلفات تونستن شناسایی کنن و توی هر کدوم مجموعه اقداماتی انجام شده برای چند صد هزار نفر، چون دقیقی ندارم و خاطرم نیست، اسمس هشدار رفته کسایی که قمار بازی کردن و جالبه بدونید که حدود 92% از این افراد دیگه قمار نکردند. این عدد عدد خیلی خوبیه و نشون میده که مردم ما نسبت به اینها حساسیت دارن و باور داریم که خیلی از اینها اصلا جرم‌انگاری رو متصور نبودن، نمیدونستن که این کارشون جرمی هستش. برای قمارخونه دارها و کسایی که در اون واقع واسط بودن، استفاده از کارت و حساب‌های اجاره‌ای رو انجام میدادن و برای سرشاخه ها یه محیط کاملا ناامنی الان فراهم شده که میتونیم بگیم که این حوزه بسیار پاکتر از قبل است، هرچند که طبیعتاً ممکنه تو برخی از جاها حوزه وجود داشته باشه که همون کارگروه مجموع اقداماتی رو داره برای تنگ کردن عرصه بر این نوع تخلفات حوزه عمدتاً بانکی الان باید اسمشو ببره.
درست. آقای مهندس، تو صحبتات به این اشاره کردید که بخشی درگاه ها کم شدن، یه بخشیش رفته سمت کارت به کارت. حالا البته این تو سوالات هم نبود، الان به ذهنم رسید، گفتم حالا فی‌البداهه ازتون بپرسم. عرض به خدمتتون که بحث هاب فناوران مالی قرار بود در شاهپرک شکل بگیره که بتونه حوزه سرویس کارت به کارت رو مدیریت کنه. نمیدونم آخرین وضعیتش قرار بود تا پایین سال گذشته به سرانجام برسه یا نرسید، اطلاعاتم دقیق نیست، الان حضور ذهن ندارم. خواهشم اینه در حوزه هاب فناوران و سرویس کارت به کارت بفرمایید آخرین اقدامات که انجام دادی چیست؟
هاب فناوران یکی از اهدافش در واقع مدیریت و نظارت بر حوزه کارت به کارت در حوزه پرداخت سازی بوده و هست و خب قاعدتا مجموع اقداماتی انجام داده، ولی در نهایت با توجه به در واقع مجموع قابلیت های ویژه‌ای که این نقطه تمرکز داره، تونسته جاهای دیگه غیر از این حوزه که احراز هویت دقیق‌تر در واقع بازیگران و ذینفعان این فضا هستش و حتی استفاده در برای ارتباط با سوپر اپ ها در سامانه پیچک و صیاد و دادن سرویس های مختلف به اونجا باشه نقش خیلی خوبی رو داشته و خب طبعاً تونسته در واقع مجموعه حاکمیت رو برای این نوع تکلیف قانونی دستشون رو باز کنه و الزام قانونی رو در واقع عملاً به انجام برسونه. ولی در حوزه کارت به کارت با مشکلات زیادی ما مواجه بودیم که خوشبختانه در انتهای سال گذشته با عملیات سازی یک پرداخت ساز و یک بانک عملا کار فنی و ساختاری و سازمانی این حوزه به اجرا شد، نه تنها پایلوت شد، عملیاتی شد و عملیاتی هست.
بله.
و تا آخر فروردین که در واقع ما دیروز بود یک تارگتی رو داشتیم برای برخی از بانک‌های دیگه و برخی از پی‌اس‌پی های پرداخت‌سازهای دیگه که ملحق بشن. متاسفانه با این تفاصیلی که از کرونا و بحث‌های دورکاری و این هجومی که اومد و بسیاری از این شرکت‌ها درگیر سخت دارن با این موضوع، یک مقدار موفق شده. هم بانک‌ها قول همکاری زیاد دادن و بانک مرکزی مجموع جلسات و مکاتباتی رو باهاشون داشته، هم ما پیگیری کردیم شرکت های پرداخت ساز رو که دونه بدونه دارن تستاشون انجام میدن اعلام آمادگی کردن و انقریب فکر میکنم 7 بانک و 4 پرداخت ساز دیگه به این حوزه اضافه میشن و در این در حالی هستش که سایر بانک هایی که ورود نکرده بودن ورود کردن، تستاشون در مرحله اجرا هست که بتونن فاز تستشون رو و تاییدیه شاپرک رو بگیرن، هم پرداخت سازن هم بانک ها، و انشالله شرایط فراهم بشه که اونها هم اضافه بشن بیر بازه. برآورد خود من اینه که ما توی حد اکثر 3 ماه آینده حدود 90% و بالا رو از تراکنش های حوزه پرداخت سازی که خودشون هم تعداد زیادی از حدود 40-50% تراکنش های کارت به کارت رو شامل میشن، بتونیم از طریقه ها مدیریت و تحت نظر قرار بدیم.
عملیت اجرای شاید مهندس دقیقا چی میشه؟ زمانی که رو اپلیکیشن پرداخت ساز کارت به کارت کال میشه، دیگه به جایی که مستقیم بره توی شتاب، اول میاد از تو خواب فناوران رد میشه، بعد میره شتاب و برمیگرده؟
قبلا میرفته بانک اون تراکنش، بانک تازه به عنوان یک از در واقع تراکنش های خودش اون رو میداده به شتاب و عملیات حالا مطابق اون پروسه که داشته انجام میشه. طبیعتا این میاد سمت ما و میره به بانک در واقع مقصدش و از اون طریق بانک مبدا و از اون طریق میتونه کاراش انجام بده. ما یه نقطه متمرکز شبکه یونیفرم داریم که از شبکه مش دو به دویی بین پرداخت ساز و بانک جلوگیری میکنیم، همچنین اون نظارت کافی رو برای حاکمیت فراهم میکنه. ولی مشکل کار اینه که این مسیر و این در واقع عملیات کارت به کارتی که الان داره انجام میشه به یک باره نمیشه با یه سویچ زدن بین همه پرداخت ساز و بانک ها در واقع این فرایند انجام بشه. فرایند بسیار پیچیده ای است، در حالی که همه دارن کار میکنن، بانک هایی که منتقل شدند ما بتونیم پرداخت سازان متناسب با اونها رو طوری تنظیم کنیم که به این بانک ها سرویس دیگه ای بدن از طریق ما بیان و به بانک هایی که هنوز منتقل نشدن از طریق خودشون برند. و این یعنی توی بکند و اپلیکیشن هر کدوم از این پرداخت سازان ملاحظات مربوط به این نوع گردش ها رو باید ببینن و پیچیدگی ها تو مدل مهاجرت هستش، نه توی بحث تکنیکال، چون خیلی وقت بود این مسائل تکنیکالش حل شده و ما آمادگی کامل داریم برای اینکه این مهاجرت انجام بشه، ولی پیچیدگی های اجراییش و اینکه سطح سرویس مردم در واقع تفاوت نکنه طبیعتاً در دل مشغولی هستش که هم ما داریم، هم بانک مرکزی، هم خود پرداخت سازان و بانک‌های عامل.
آقای مهندس، میتوان متصور بود بخشی از درآمد کارمزد کارت به کارت که تنها جای درست نظام پرداخت کارمزده که مردم هزینه‌شو پرداخت میکنن، به پرداخت سازها در آینده پرداخت بشه یا خیر؟ چون 20% افزایش هم این حوزه داشت ولی هیچ سهمی برای پرداخت سازها در نظر گرفته نشده.
ما اعتقاد داریم که پرداخت سازها حتما باید تو این فضا سهمی رو داشته باشن و پیشنهاداتی رو در این فضا به بانک مرکزی دادیم. از طرفی این تعامل دو به دویی بانک‌ها و پرداخت سازها بدون اینکه مدل درآمدی و کارمزدی رو داشته باشن، شرایط روز اول شبکه پرداخت و رقابت بانک‌ها برای پوز گذاشتن رو به ذهن مبادرت میکنه که به همین ترتیب اون پای ریزی درستی نداشته و انشالله مجموعه بانک ها و پرداخت سازها و حاکمیت به این جنبند برسند که این فعالیت مجانی نمیتونه تکافوی سرویس کافی و کاملی باشه برای حوزه.
پس احتمال اینکه کارمزدی به پرداخت سازها برسه، چون بالاخره اینا یک کیکی بود، سهم کیک رو بزرگ کردن اولا ولی هیچ سهمی توش نداره. بسیار همالی. خب آقای مهندس، ما بریم سر وقت یه دستورالعمل نحوه اداره پی اس پی ها که سال 92 7-8 سال پیش بودن مصوب شده و یه سری بنده اجرایی اونجا داره که به قاعده اونا باید بر اساس اون دستورالعمل تا به الان باید روی اون دستورالعمل نظارت کافی انجام میشد و طبق اون جلو میرن. من اگه بخوام اشاره بکنم، مثلا یه بخشی از اون دستورالعمل اشاره به این داره که حد اکثر سهام برای مؤسسات مالی و غیر مالی و اشخاص میتونه بین 30-10% باشه. خب الان ترکیب سهامداری پی اس پی ها رو اگر ملاحظه بفرمایید همچین اتفاقی نیفتاده. خواهشم این حالا اینو پاسخ بدید، من یه سوال دیگر هم دارم توش. این بخش چرا مخفول مونده؟ های مهندس تو این چند ساله کسی بهش توجه ویژه‌ای نکرده؟
ببینید، عمده مطلب برمیگرده به حضور شاپرک بعد از شرکت های پی اس بی و این الزام بعد از اون هستش. قاعده کار اینه که شرکت های پی اس پی وجود داشتن، متعلق به بانک ها بودند. ابتداعا نظامی رو در مورد در واقع حاکمیت شرکتی بر اونها مستولی بوده، نسبت سهامداری وجود داشته و و طبیعتا با اومدن شاپرک و الزامات اینطور قاعدتا باید شرکت های پرداخت ملزم به واگذاری سهامشون میشدن. سهام طبیعتا برمیگرده به سهامدار و مجامع این شرکت ها که ملاحظات خاص و پیچیده ای رو داره، طبیعتا اجباره به این که این سهام تو باید بفروشی حتما یا به قیمتی بفروش که کسی بخره، از در واقع نگرانی هایی بوده که قاعدتا قابل درکه. و ما اعتقاد داریم قانون باید رعایت بشه و این الزامات باید رعایت بشه و حتما تو این حوزه در آینده نزدیک ورود میکنیم و اگر لازم باشه تغییراتی رو تو این الزامات ایجاد کنیم برای که فضای منطقی رو داشته باشه و از اون ورم بالاخره الزامات رگولاتوری اجرا بشه رو حتما ورود میکنیم و خواهش داریم از شرکت ها که مطابق ضوابط ابلاغی و اجرایی قبل از اینکه ما اجرا ورود کنیم به این حوزه این فضا رو مدیریت کنند و این تطبیق رو در نسبت سهامداری و سایر موارد من جمله عدم عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره و موارد دیگه از این دست انشالله داشته باشند که مجبور نشیم ورود کنیم به عنوان ضابط اجرایی رگولاتوری.
درست. یه بخشی هم هستش که هیئت مدیره نباید موظف باشن و همزمان همونطور که فرمودید مدیر عامل هم نباید همزمان عضو هیئت مدیره باشه، تو اون دستورالعمل وجود داره. یه بخش دیگه و جذابی که تو اون دستورالعمل بوده بهش اشاره سریع شده، گفته هر پی اس پی باید 100 هزار مشتری با تعریف شاپرک که در آن معادل پذیرنده‌ای که در ماه تو سال 92 البته 60 تراکنش بزنه یا حداقل گردش اون پذیرنده 2 میلیون ریال باشه، 20 میلیون ریال باشه که الان حالا شاید این عدده باید تغییر پیدا کنه، احتمالا یه بازنگری رو باید داشته باشه. اونجا گفته اگر پی اس پی این تعداد مشتری رو توی یک سال یعنی تا سال 93 نتونه 100 هزار مشتری رو داشته باشه عملا باید باش برخورد بشه و حالا نمیدونم، فکر میکنم لغو مجوزم فکر میکنم یا تعلیق مجوزم تو دستور عمل بهش اشاره شده. الان داریم پی اس پی که فکر میکنم این بند بهشون میخوره که 100 هزار مشتری ندارن. خواهشم اینم بفرمایید، چون بالاخره یه برگ مجوز الان صحبت از اینه تو بازار که هیچ سهمی از بازار نداره، صحبت از 500 میلیارد تومان فروششه که عملا حتی این سال هاست این صحبت عددهای میلیاردی در مورد این مجوزه وجود داره، هنوز هم صاحبش اینو نفروخته. ولی خب این به نظر میرسه یه دونه جای خالیه که میتونه توسط یه شرکت قدرتر یا بهتر رو باز بکنه، اینجا این فضا رو گرفته به خاطر این مجوزه. اینجا تصمیمتون چیه؟ اینجا رو چیکار خواهید کرد؟
این هم یکی از اون مواردی که توی الزامات صراحت داره و طبیعتاً وجود اون صراحت ما رو ملزم به اجرا و در واقع دنبال کردن اون قانون داره. همونجوری که خدمتتون گفتم توی الزامات جدید این حوزه از این دست مسائل رو شما چند تاشو فرمودید، میتونیم چند تا دیگه هم ما در واقع بهش اضافه کنیم، همگی وجود داره که قاعدتاً باید در این مسئله بانک مرکزی موارد رو یا اصلاح کنه یا ما ورود کنیم برای اجرا. تو این فضا در واقع فعلا دستورالعمل خاصی برای اینکه ما ورود نکنیم نداریم و طبیعتا اگر تغییر هویتی تو این فضا ایجاد نشه ما ملزم به اجرا هستیم.
یعنی پس احتمال داره که این پی اس پی خاص که تعداد پذیرنده‌اش به این عدد دستورالعمل نرسیده لغو مجوز هم بشه.
ببینید قاعدتا اگر بخوایم اجرا کنیم همینه تو این شرایط، طبیعتا اون لغو مجوزه هر یه پروسه ای داره که اون پروسه باید با مهلت زمانی و شرایط خاص خودش باشه، هرچند که گفتم این بازه و این شرایط تحت بازنگری هستش و بر اساس الزامات جدید ما حتما اقدام خواهیم کرد.
بسیار عالی. خب بسیار عالی، ممنون که تا اینجا وقت گذاشتید در کنار ما بودید شنوندگان عزیز. ممنون از آقای دهخان که خیلی کامل و واضح و شفاف به سوالات ما پاسخ گفتن. ما آخرین سوال رو و جذابترین سوال شاید برای صاحبان صنعت و کار تو این حوزه از آقای دهخان بپرسیم که در سال 1400 برنامه های شاپرک چیست، قراره چه اتفاقاتی در این حوزه رقم بخوره و شرکت ها با چه خطیه مشی باید خودشون رو همراه با شاپرک بکنن. آقای دهقان خواهش میکنم که بفرمایید امسال چه اتفاقی قرار هست بیفته در حوزه صنعت پرداخت. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما مجموعه متعددی از اقدامات رو در دست کار داریم که مطابق با برنامه و سند برنامه استراتژیکمون مصوب شده و طبق پروژه ها یا طرح‌هایی داره دنبال میشه. طبیعتاً چون با توجه به تعدد این موارد من مجبور هستم و زمانی که گذشته و آخر وقت دوستانم هستش، به طور خلاصه تیتر این موارد رو میخونم که هر کدوم از اینا میتونه بحث‌های مفصلی رو تو این فضا داشته باشه. من اطمینان دارم که با توجه به تخصصی بودن این حوزه و همکارایی که الان صدای ما رو میشنون، نیاز زیادی به توضیحاتی در این فضا نیست. من سعی میکنم خیلی خلاصه هر آیتم رو در واقع توضیح بدم. یکی از مواردی که روی بحث EMV و استفاده از ظرفیت‌های پروژه کهربا دیده شده و تکلیف مشخصی رو برای شرکت شاپرک مشخص شده در مورد مهاجرت به روال جدید و شاپرک دو هست. قبلا در خصوص فیچرهایی که این شاپرک دو به کل شبکه پرداخت میده توضیحات مفصل رو قبلا خدمت دوستان ارائه کردم، ولی میتونم بگم یکی از مهمترین های اونها که خوشبختانه زمینه عملیاتیش الان خیلی نزدیکه و با اومدن پروژه کهربا الان عملیاتی هستش، اون امکاناتی هستش که شاپرک دو میتونه بده در کنار ریفاند و سایر مواردی که تو این فضا هست. دستورالعمل ابلاغی رو از طرف بانک مرکزی ما به شرکت‌های در واقع پرداخت ابلاغ کردیم که نهایتاً فرصت دارن تا 3 سال جاری، خرداد سال جاری، آخر خرداد سال جاری به این در واقع شاپرک دو ملحق بشن و مهاجرت خودشون رو انجام بدن. قطعا برنامه انضباطی و فرایند های سفت و سختی رو داریم برای کسایی که نتونن خودشون رو برسونن توی فرایند و خواهش دارم از کلیه شرکت های پرداخت که با دقت نظر و تمرکز ویژه در این حوزه محقق کنن این در واقع شاپرک دو رو. اجرای پروژه کیف پول در حوزه نظارتی و پیاده سازی سامانه پایش در واقع کیف پول در حوزه پذیرندگی، حوزه صادرکنندگی و حسابداری و کنترل های لازم یکی دیگه از اون کارهای عمده‌ای هستش که بخشی از ظرفیت های توسعه‌ای و فرایندی و الزامات عملیاتی شرکت رو به خودش تخصیص داده. حدوداً 7-8 سند اصلی در این حوزه تهیه شده و در واقع برای بانک مرکزی ارسال شده که انشالله با اومدن اونها ما ابلاغش انجام بدیم و اجرای شدن پروژه کیف پول با کمک سایر ذینفعان این صنعت عملیاتی بشه. همجوری که خدمت شنوندگان عزیز گفتم، بحث تکمیل سامانه جامع و پالایش اطلاعات مربوط پذیرندگان در تمامی حوزه ها من جمله کد پستی، شبای پشت ابزار پذیرش، اطلاعات هویتی افراد و سایر موارد جز تکالیفی هستش که سامانه جامع و شرکت شاپرک بر عهده داره و طبیعتاً با استلامات جامعی که اضافه کردیم همین روزا به این حوزه، هر گونه تغییر در اطلاعات سامانه جامع با کسب استلام از مراجع ذی‌صلاح خودش انجام میشه که ما در واقع دارای انباشتگی اطلاعات مشکوک یا اشتباه نشیم و بستر جامعی رو داشته باشیم برای اینکه تخلفات این حوزه مدیریت بشه. یکی از پروژه هایی که به شرکت شاپرک واگذار شده ایجاد سندباکس رگولاتوری فینتک هستش، کسب و کارهای مالی که خوشبختانه یه پروژه بسیار بزرگی رو اینجا در حال آماده سازی و برنامه ریزی هستیم. بخشی از پروژه انجام شده و یک پورتالی طراحی شده در فاز اول که پورتال اولیه هست که انشاءالله تا توی آینده نزدیک بهره برداری میرسه، تعامل دو طرفه رو با متقاضیان سرویس سندباکسی فراهم میکنه و در طول سال این پروژه دنبال میشه. انشاءالله انتهای سال قصد هستش که همون پورتال به بلوغ خودش برسه. هم سازمان اجرایی سندباکس در کنار پروژه بتونه در واقع متقاضیان این حوزه سرویس بده، هرچند که قطعا ابتدای راه هستیم و راه بسیار طولانی رو برای یه پروژه به این بزرگی که اولین بار تو کشور میخواد انجام بشه داریم و حتما کمک میگیریم از شرکت های فینتک، شرکت های پی اس بی و حوزه های مالی دیگه‌ای که این در واقع ضرورت براشون، این قابلیت براشون فراهم شده. بحث تکمیل ساماندهی چک از طریق هاب شاپرک و اجرای کردن هاب و انتقال و مهاجرت کلیه بانک ها و کلیه پرداخت سازان در این حوزه‌ای که دیگه از برنامه ما است که خوشبختانه نزدیک هستش صحبت کردیم. بحث مالیاتی و اجرای ضوابط مالیاتی و صدور صورت حساب الکترونیکی که دیگه از اون کارهایی هستش که برای بخشی از حوزه خرید جز وظایف ما هست و انجامش میدیم و در نهایت تدوین برنامه زیست بوم پرداخت الکترونیک در کشور با رویکرد تحول دیجیتال، یکی از پروژه‌هایی هستش که در واقع شروع شده از ابتدای سال و ما انشالله بتونیم یک برنامه استراتژیکی رو برای صنعت پرداخت و حوزه پرداخت کشور در سال جاری رقم بزنیم و آینده‌ای رو براش متصور باشیم که متناسب با تحولات دنیای آینده و پیش رو تحول دیجیتال رو بتونیم اینجا داشته باشیم. بس اتصال، آمادگی اتصال برای به شبکه‌های بین‌المللی، مخصوصا با امیدهایی که در خصوص رفع تحریم ها و عملیات چیدن برجام هستش، یکی دیگه از اون کارها وجود داره. همونجوری که خدمتون گفتم مشارکت داریم و حتما در خصوص بازطراحی نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور مجموع مطالعاتی رو انجام دادیم و ادامه میدیم که انشاءالله روش بهینه‌ای رو تو این فضا داشته باشیم و با توجه به داده های دقیق و انبوهی که شاپرک از کل پرداخت های الکترونیک و پرداخت های شبکه پرداخت کشور داره، استفاده از امکانات جدید و روش های مبتنی بر هوش مصنوعی برای داده کاوی در این حوزه توسعه‌اش برامون ارزش ویژه‌ای داره. همونجوری که گفتم با استفاده از هوش مصنوعی ما و سامانه‌های پروفایلینگ که داریم تطابق بین کد صنف و نوع کاری که انجام میشه رو به صورت یک برنامه جاری و روزانه در دستور کار داریم و گزارشاتی رو تو این فضا به مراجع سلام میدیم و همچنین دنبال میکنیم و با شرکت‌های پی اس پی و همکاری که اونا میکنن دنبال پالایش هستیم که کسایی که در واقع از ابزارهای پذیرششون دارن جای دیگه استفاده میکنن برگردونیم یا اعمال قانون کنیم. نظام ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های پرداخت رو در حال بازنگریش هستیم و حتما تو این حوزه متناسب با میزان انطباق و رتبه‌ای که دارن میتونن بهره‌مند بشن از ظرفیت‌های شبکه پرداخت و همچنین آزمایشگاه استاندارد امنیت پرداخت یکی از اون کارهایی هستش که تو این فضا هستیم. بحث سامانه‌های هوش امنیت و تست نفوذ و بالا بردن امنیت حوزه شبکه پرداخت و شرکت‌های پرداخت یکی دیگه از اهداف عملیاتی ما هستش و تاب‌آوری شبکه در برابر تهدیدات سایبری، افزایش اون و مراقبت‌های ویژه تو این فضا یکی از اون کارهایی هستش که انجام میدیم و طبیعتاً زیرساخت کلان داده و هوشمندی کسب و کار جزء برنامه ماست. یکی دیگه از کارهای خیلی خوبی که توی پلن هستش و شروع شده بحث سامانه های ارتباط دو سویه با پذیرندگان و کارت هولدر ها هستش، دارندگان کارت هستش، به شکل این که ارتباط مستقیم و تعامل مؤثری رو با این حوزه ما داشته باشیم، جدای از اینکه سرویس هایی رو به اونا میدیم بتونیم از اونها در واقع به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات در واقع بهشون کمک کنیم و ظرفیت سازی کنیم که فضای شفاف و دقیقی رو بین مصرف کننده نهایی و ذینفع نهایی شبکه پرداخت که مردم هستن و در رده بعد پذیرندگان هستند ایجاد کن. در نهایت ما توی در شاپرک مجمع اقداماتی که برای سال بعد داریم شاهبیتی داره و ایجاد شفافیت بیشتر و نظام تعاملی دقیق تری هستش که انشالله بتونیم ظرفیت های شبکه پرداخت رو هر روز بهتر کنیم و صیانت کنیم از هویت این شبکه در مقابل اختلالات یا سوء تفاهمات یا در واقع سوء استفاده هایی که ممکنه بشه.
بسیار عالی، متشکر. آقا ماشاءالله با توجه به نیروی انسانی که میدونم خیلی هم زیاد نیست در مجموعه شاپرک و وضعیت بد کرونا که این روزها کار رو برای همه سخت کرده، انشالله امیدوارم بتونید به تمامی رؤوسی که فرمودید دست پیدا کنید تو سال 1400. حالا خواهشم اینه تو اون حوزه شفاف سازی که فرمودید نقطه عطف برنامه های امسالتون هم هست، همیشه من میشنوم و برای خودم به عنوان یه رسانه جذابه که بدونم اگر کسی تخلف انجام داده، به عنوان مثال 4100 درگاه بسته شد، بدونم این 4100 درگاهی که بسته شد مال کی بود، چه کسی پشت این بود این تخلفو با این تعداد داشت انجام میداد. بالاخره من به عنوان حالا یه شهروندی که از سرویس‌های پرداختی دارم استفاده میکنم، به قاعده دوست دارم بدونم امنیت، کیفیت و سرویس کدوم شرکت پرداخت بهتر است که خودم بتونم با اون مچ کنم، که اینم میشه تو همون بحث نظام رتبه بندی که احتمالاً شاپرک جلو میبره. خواهشم اینه اگر امکانش هست اسامی رو بدون هیچ ملاحظه متخلفین رو بگید و نوع تخلف هم اشاره کنید و جریمه که میکنید. ممنونم آقای دهخان از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، متشکرم. مثل همیشه شفاف و گویا همه موضوعات رو بدون هیچ ملاحظه‌ای گفتید خدمت شنوندگان عزیز ما. اگر نکته پایانی وجود داره ما در خدمت شما هستیم و خداحافظی آخر بفرمایید.
خیلی ممنونم، منم از جناب عالی و صبر شنوندگان این حوزه تخصصی پرداخت متشکرم. آرزوی سلامتی برای همه دوستان دارم و انشاءالله به کمک تک تک بازیگران این صنعت بتونیم آینده بهتری رو برای این شبکه پرداخت متصور باشیم و ایجاد کنیم. خیلی ممنونم از همگی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، ممنون از شما که کنار ما بودید. من هم از شنوندگان عزیز که ما رو کانال های مختلف دنبال کردن تا به این لحظه تشکر و ویژه میکنم. مرسی که کنار ما بودید. من دیگه بیشتر از این پرگویی نمیکنم. در این ایام سخت و نگرانی هایی که در حوزه کرونا وجود داره براتون آرزوی سلامتی دارم. بیشتر از همیشه مراقب سلامتیتون باشید. یا حق، خدا نگهدار.
خب دوستان، خدا قوت. در انتها مجدداً از مدیران شرکت زرین پال بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان حوزه تجارت الکترونیک بتونن با استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی این شرکت به کسب و کار خودشون رونق بدن. امیدوارم که تونسته باشیم توی این گفتگوی جذاب با حضور آقای مهندس کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، در خصوص چالش‌ها و برنامه‌های صنعت پرداخت توی سال جاری اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
مردان خدا پرده یه بندار دریده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده. همون نکته شنیدن جمعی به در پیر خرابات خرابم. جمعی به در پیر خرابات خرابم. بامی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، بامی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در بر گذره آدم خاکی، فریاد که در بر گذره آدم خاکی، بسی دان پشاندن بسی دان تنیدن، همت طلب بس با پیرانه سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن جانم، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا پرده یه بندان دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یا ندیدن. جمعی به در پیر خرابات خرابم. جمعی به در پیر خرابات خرابم. بامی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، بامی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در بر گذره آدم خاکی، فریاد که در بر گذره آدم خاکی، بسی دان پشاندن بسی دان تنیدن، همت طلب بس با پیرانه سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، همت طلب بس با پیرانه سهرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم.